سید جعفر شهیدی در بخشی از کتاب پس از 50 سال می نویسه همین که خبر دستگیری و زندانی شدن حانی ابن عروه در کوفه منتشر شد، مسلم ابن عقیل دانست که دیگر جای درنگ نیست و باید از مخفیگاه خود خارج بشود و جنگ را آغاز کند. پس جارچیان خود را فرستاد تا مردم را آگاه سازند. نوشتند از 18,000 تن که با او بیعت کرده بودند، 4,000 تن در خانه هانی و خانه های اطراف گرد آمدند. جارچیان شعار یا منصور و عمد سر دادند و یاران مسلم از هر سو فراهم گشتند. مسلم آنها را به دسته هایی تقسیم کرد و هر دسته ای را به یکی از بزرگان شیعه سپرد. دسته ای از این جمعیت به قصر ابن زیاد روانه شدند. اگر این مردم مردان جنگ بودند یا اگر از عاقبت اندیشی و تدبیر بهره‌ای داشتند یا اگر فرماندهی کارآزموده بر سر آنان بود، باید همان دم کاخ را تصرف می کردند و پسر زیاد را از پا در می آوردند. لکن چنان که بارها گفتم و بارها خوانده اید، اینان همان دست مردمی هستند که نخست کاری می کنند، سپس درباره آن چه کرده اند می اندیشند. وقتی پسر زیاد خود را گرفتار دید، از 30 تن بزرگان کوفه که گرد او بودند، تنی چند را میان مردم فرستاد تا آنها را پراکنده کنند. آنان که مردانی کار دیده بودند، می دانستند مردم بی تدبیر و آشوبگر را چگونه می توان از هیجان باز داشت. لذا هر یک از آنها به نزد گروهی رفت و گفت ای مردم، چه می خواهید؟ چه می کنید؟ مگر نمی دانید سپاهیان شام فردا می رسند؟ مگر نمی دانید با لشکر شام نمی توان در افتاد؟ اگر پای این سپاه به کوفه برسد، دمار از روزگار شما در می آورد. در آن زمان کسی نبود که فکر کند لشکر شام همکنون گرفتار پایتخت و نگران حجاز و مصر و دیگر نقاط آماده طغیان است. و بر فرض هم که چون این لشکری آماده باشد و به راه افتد، تا 1 ماه دیگر به کوفه نخواهد رسید. چون این حساب ساده را نه آن مردم بی فکر می دانستند و نه در آن آشوب کسی بود که آنها را مطلع کند. اگر هم خیراندیشی بود و اینها را می گفت، معلوم نبود مردم حرفش را باور کنند. در نهایت تهدید این خانها و خانزاده ها و اشراف کارآمد افتاد و از 18,000 تن مردمی که بر سر جان خود با مسلم پیمان بسته بودند، شامگاه جز 30 تن با او نماند و چون مسلم نماز شام را خواند، 1 تن از یاران خود را همراه نداشت. بله، به روایت تاریخ به دستور عبیدالله ابن زیاد، مأموران در کوچه پس کوچه های کوفه به جستجو مشغول میشن تا بتونن ردی از مسلم ابن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام پیدا کنند. اما مأموران موفق به پیدا کردن مسلم نمیشن تا اینکه عبیدالله تصمیم دیگه‌ای میگیره.
عربی، فکری به خاطرم رسیده.
چه فکری سرورم؟
مدت هاست مأمورانم کوچه پس کوچه های کوفه، کوی و برزن کوفه و وجب به وجب کوفه را زیر پا گذاشتند و نتوانستند فرستاده حسین ابن علی را پیدا کنند.
خب؟
دانها کیسه های زر و سیم دادم، او را نیافتند. تهدیدشان کردم، نیافتند. تشویقشان کردم، نیافتند. فریاد زدم، نیافتند. مهر ورزیدم، نیافتند.
اکنون چند اندیشه‌ای در سر دارید سرورم؟
میخواهم فرمانده هم امشب همه اهل کوفه نماز را در مسجد کوفه به جماعت بخوانند.
امان از شما سرورم، امان. آیا با این ترفند میخواهید فرستاده ی حسین ابن علی را به دام بیندازید؟
کجای کلامم خنده داشت دروی؟
اینکه مردم کوفه خیلی وقتها نماز را در مسجد کوفه به جماعت میخوانند، پس چرا تا کنون مامورانتان او را دستگیر نکردند؟
آره، اما این بار فرق میکند.
چه فرقی؟
این بار به حکم من همگی مجبورند نماز را به جماعت در مسجد بخوانند. جارچیان را فرمان میدهم در شهر بگردند و فرمان مرا فریاد بزنند و همه را به مسجد دعوت کنند. هر کس هم از این فرمان سرپیچی کند به مجازات سختی گرفتار میشود.
چه مجازاتی؟
زندان، شکنجه و شاید مرگ.
خب
همین. وقتی فرمان بدهم همه اهل کوفه در مسجد حاضر شوند، مسلم ابن عقیل هم یقیناً در مسجد حاضر می شود. آن وقت مأمورانم او را دستگیر می کنند و به دارالخلافه می آورند.
به گمانم مسلم مرد زیرک و باهوشی است. اگر دستت پیش مسلم رو شد و به مسجد نیامد چه؟
به مأمورانم فرمان می دهم خانه ها را بگردند و از خالی بودن آنها اطمینان حاصل کنند. زن و مرد کوفی امشب باید نماز را در مسجد به جماعت بخوانند.
اگر مسلم رویش را پوشانده بود و مأمورانت نتوانستند او را شناسایی کنند چه؟
امر میکنم هیچ کس با سر و صورت پوشیده وارد مسجد نشود. دیگر چه؟
سرورم، مگر همه مأموران شما مسلم ابن عقیل را میشناسند؟ مگر همه اهل کوفه را میشناسند؟ چگونه باید میان این همه مردم مسلم را بشناسند؟
از مامورانم میخواهم میان مردم کوفه نفوذ کنند و از آنها بخواهند بیگانگان را شناسایی و معرفی کنند.
خب؟
هر کس که میان جمع بیگانه بود دستگیر میشود. یقیناً مسلم ابن عقیل هم یکی از آنهاست. به گمانت این ترفند کارساز خواهد بود؟
نمیدانم، ممکن است کارساز واقع شود. بعد چه خواهید کرد سرورم؟
امشب خود نیز در مسجد حاضر می شوم. به منبر می روم و برای مردم سخن می گویم. این جماعت خفتند اروی، خفته.
به آنها چه می گویید؟
به آنها خواهم گفت ببینید پسر عقیل چه آشوبی در این شهر برپا کرده؟ ببینید چگونه آرامش کوفه و کوفیان را برهم زده؟ خواهم گفت هر کس از جا و مکان مسلم ابن عقیل خبر دارد و آن را به ما نگوید خونش مباح خواهد بود. با مردم کوفه نه با مهر میتوان سخن گفت نه با عطوفت. اینها زبان خشم را بهتر از هر زبانی میشناسند. یقین دارم که این ترفند کار ساز خواهد بود و به زودی مسلم ابن عقیل را دستگیر میکنم مروی.
امیدوارم چنین باشد سرور.
مأموران عبیدالله ابن زیاد فرمان او را اجرا می کنند. همه اهل کوفه برای اقامه نماز در مسجد جمع می شن. عبیدالله برای جماعت سخنرانی و اونها رو تهدید می کنه تا مخفیگاه مسلم ابن عقیل رو لو بدن. بعد هم به فرمانده سپاهش به نام حسین ابن تمیم رو می کنه و میگه مادرت به عزایت بنشیند اگر مسلم از چنگ تو بگریزد. تو رخصت داری به هر خانه ای از خانه های کوفه بروی و آنجا را تفتیش کنی. با این فرمان شرایط برای مسلم ابن عقیل سخت‌تر میشه. اون شب مسلم بعد از نماز در کوچه های کوفه سرگردان میشه. به هر طرف رو میکنه، تعدادی از مأموران ابن زیاد رو میبینه که با هوشیاری همه جا رو زیر نظر دارن. عاقبت به کوچه بنبستی میرسه. مسلم خسته بود و گرسنه و تشنه. کنار خانه ای میشینه. صاحب خانه زنی بود به نام توعه.
ببینم مرد جوان، تو که هستی؟
سلام مادر.
علیکم السلام. نگفتی که هستی؟
من بنده ای از بندگان خدا.
بندگان خدا هم نام و نشان دارن.
تشنم مادر، خیلی تشنم. قدری آب به من میدهید؟
بسیار خوب، اندکی درنگ کن، هم اکنون با پیاله آب برمیگردم. این جوان کیست؟ تا امروز او را در این شهر ندیده بودم. خدا می داند کیست. به گفته خودش بنده ای از بندگان خداست. رنگ به رخسار ندارد. بگذار رفع تشنگی کند و برود. بگیر مرد جوان، این هم پیاله ای آب.
ممنونم مادر، ممنونم. خداوند به شما خیر بدهد، خیلی تشنه بودم.
گوارای وجود. بسیار خوب مرد جوان، اکنون وقت رفتن است.
من جا و مکانی ندارم مادر.
اینجا هم جایی برای نشستن نیست. برخیز و برو.
نمیتوانم، جایی را ندارم که بروم. از سر ناچاری به این بن‌بست خلوت پناه آوردم.
استغفرالله، نه نامت را میگویی نه از اینجا میروی. اکنون پسرم میرسد و خون به پا میکند. محض رضای خدا برخیز و برو.
اگر نامم را بگویم میتوانم اینجا بمانم.
نامت را بگو ببینم که هستی و در این شهر چه میکنی.
نامم مسلم است.
مسلم؟ کدام مسلم؟ پدرت کیست؟ آیا اهل کوفه ای؟
من مسلمم، مسلم ابن عقیل، پسر عموی حسین ابن علی.
تو چه گفتی؟ گفتی کی هستی؟
گفتم من مسلمم، مسلم ابن عقیل، فرستاده ی پسر رسول خدا.
نه، این امکان ندارد، نه.
به خدا قسم که من مسلم ابن عقیلم مادر. به خدا قسم که فرستاده ی حسین ابن علی هستم. حتما از مردم کوفه شنیده ای که مدت هاست در این شهرم و بر بیعت گرفتن از اهل کوفه با مولایم حسین مشغولم. از دست مأموران عبیدالله ابن زیاد در کوفه سرگردان شدم. به هر کجا رو می کنم جمعی از مأموران عبیدالله را می بینم که در کمین من نشستند. به همین دلیل هم به این کوچه بن‌بست پناه آوردم. مرا پناه بده مادر. به خداوند سوگند جایی برای پنهان شدن ندارم.
خدایا چه میبینم، چه میشنوم. جانم به فدای حسین ابن علی. خدا نگذرد از عبیدالله ابن زیاد که با فرستاده حسین ابن علی چنین میکند.
عبیدالله هر روز عرصه را بر من تنگ تر کرده مادر. هر روز بر تعداد سربازان و مأمورانش افزوده تا مرا بیابد و به زندان بیندازد تا سخنان مولایم حسین ابن علی را به گوش مردم این شهر نرسانم. راه گریزم از کوفه نیست. مردانی که با مولایم حسین ابن علی بیعت کردند همگی از بیعتشان روگردان شدند و به صف مأموران ابن زیاد پیوستند. آخ مولایم حسین اکنون تنها تر از همیشه است. تنهاتر از همیشه.
مسلم ابن عقیل از سر ناچاری به خانه توعه پناه میبره. این در حالیه که مأموران ابن زیاد همچنان خانه به خانه کوفه رو زیر نظر دارن و همین هم شرایط رو برای مسلم ابن عقیل سخت تر میکنه. و این روایت ادامه داره. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
آپلاس
وسایل برقی قدیمی و پرمصرف را در صورت امکان تعویض کنیم. وسایل قدیمی نسبت به وسایل امروز از میزان مصرف انرژی بالایی برخوردار است. بنابراین بهتر است حداقل این وسایل را جایگزین کنید یا در صورت بد کار کردن از استفاده از آنان خودداری کنید تا به بهینه مصرف کردن برق کمک کنید.
ای خاک عالم،
چی شد چی شد لیلا؟ موش دیدی؟ اگه موشه که من برم رو مبل. ها
بابا، از موش میترسی؟
نه نه نه، اینکه بترسم، ها یکم چندشم میشه.
کمال چی میگی؟ موش کجا بود؟
آه پس روش که خون سردیتون رو حفظ کنین و برین اون اجره رو بدین به من که من یه مبارزی تن به تن با سوسک را میندازم.
لازم نکرده مبارزه تن به تن داشته باشی. سوسک نداریم که. ماما پس چرا گفتی ابا خاک اولا؟ نکنه باشه مبل پوسه شکلاته منو دیدی؟ اونم که خیلی وقت دیدم، این یه اتفاق بده.
چی شده لیلا؟ بگو، من طاقت شنیدنشو دارم. زیر فرش پول پیدا شده؟
خب ماما، این که اتفاق بده نیست، اتفاق خوبیه.
متاسفانه با خبر شدم. در کمال تأسف و تأثر جارو برقمون سوخت.
ای بابا، آش نخورده و جارو برقی سوخته. ولی نگران نباش، تا من هستم هیچ وسیله ای بی صاحب نمیمونه، خودم تعمیرش میکنم.
هر وقت بابا اینا بگه وسیله گونه وضعیت نامشو مینویسه.
کمال،
این دفعه دیگه تعمیر شدنی نیست، یکی جدید باید بگیریم.
چرا جدید؟ خودم درستش میکنم.
نه نه نه، لطفا نه، همون خاطره یه تلخ چرخ گوش کافیه.
نه خانم عزیز، اون فرق داشت، اون دیگه عمرش به این دنیا نبود، کاری هم از دست هیچ تعمیر کاری بر نمی اومد.
یخچال چی؟
یخچال. اونم تقصیر کارخونه بود، من فقط شاهد ماجرا بودم. کارخونه خشت اول و کج گذاشته بود، واسه همینم هست که میگن خشت اول گر نهد معمار کج، میکند یخچال ما هم هی به ما لج لج لج.
بابا تو همیشه شاهدی، هیچ وقت مدام نیستی.
مسئولیت امور فنی منزل با منه.
دقیقا مشکل همین جاست بابا.
کمال جان، این جارو برقیای جدید مصرف برقشون کمتره.
کمتر باشه خانوم؟ کمتر باشه که چی بشه؟
خب آخر ماه فیش برقمون کمتر میاد، اینو متوجه نمیشی؟
میدونی جارو برقی جدید چند شده؟
میدونم، ارزون نیست.
و چرا اینجوری راحت میگی بخریم بگیریم؟
چون باید نگاه بلند مدت داشت.
یعنی چی نگاه بلند مدت؟
یعنی امروز پول میدی، فردا تو قبض برق پس میگیری.
بابا یعنی جارو برقی قصیر برق پس میده؟
این حرفا تو کتاب هاست، تو زندگی واقعی خرج میاد رو دست آدم که نگو.
زندگی واقعی یعنی حساب و کتاب آقا.
حساب و کتاب یعنی تعمیر رایگان به دست شوهر.
تازه هر بار تعمیر میکنی مصرف برقش بیشتر میشه.
بابا رایگان نیستا، هزینهش خراب شدن دائمیه.
پوریا بابا جان، مگه تو درس نداری؟ مشق نداری؟ برو به کارات برس دیگه.
جان اولی دوستم تو بحث های خانوادگی مشارکت کنم.
جارو برقی جدید کم مصرفه، صدای کمتر، قبض کمتر،
ولی قیمتش بیشتره.
در دراز مدت این پول رو بر میگردونه.
حالا کوتاه دراز مدت، در دراز مدت هممون بازنشسته میشیم.
ماما راست میگن، آینده نگری یعنی الان نخریم بعدا پشیمون شیم.
تو دیگه چرا وارد بحث اقتصادی شدی آخه؟
مرسه گفته صرفه‌جویی از خونه شروع میشه بابا. دیدی؟ آموزش رسمی هم طرف منه.
خیلی هم خوب. بذار یه نگاه بندازم ببینم واقعا سوخته یا نه.
فقط نگاه بندازی یا
باشه.
تو رو خودت تعمیر نکنی.
بابا من با یه کارد میوه خورین و درست
با من نگاتم خطرناکه.
باشه قبوله، شاید وقت بازنشستگی این جاروبرقی رسیده. آره؟
روح شاد سالها خدمت کرد، قدردانشم.
باشه میریم قیمت جاروبرقی کم مصرف رو میبینیم.
آفرین بالاخره سر عقل اومدی.
ولی اگه خیلی گرون بود چی؟
منم از پس اندازم بهت کمک میکنم. منم از پوله تو جیبیم کمکتو میکنم.
این با پول تو جیبیه تو گجیرو فقط میشه جاروی دستی خرید.
اه بابا مسخره نکن، خب پول تو جیبیم زیاد بون دیگه.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم ما؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟ سر بر خاک می‌ساییم؟
سر بر خاک می‌ساییم؟
که اینگونه شوق،
که اینگونه شوق در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله يا حنان. الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
پروردگارا مرا نعمت دادی ولی شاکر نیافتی، به مصیبتم دوچار ساختی ولی صبورم ندیدی، پس با ناشکری من نعمتهایت را نستاندی و با ناشکیبایی من بر شدت آن نیفزودی. پروردگارا از بزرگوار جز بزرگواری نیاید.
گفتم خدایا این همه سختی چرا؟ گفت ختم با هر سختی آسانی است. گفتم بارالها تو کجایی؟ گفت من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا به خانت اجابت می کنم. گفتم پروردگارا دلم آشوبه. گفت خداوند با آنچه در دل دارید آگاه است. گفتم یارب خیلی خستم. گفت از رحمت خدا ناامید نشوید. گفتم خدایا خیلی تنها. گفت من از رگ گردن به شما نزدیکترم. گفتم چرا دعاهایم را اجابت نمی کنی؟ گفت شاید تو چیزی را دوست داشته باشی حالان که به ضرر تو باشد و من چیزهایی می دانم که تو نمی دانی. گفتم خداوندا پس کی دعاهایم را اجابت می کنی؟ گفت تو چه می دانی؟ شاید موعدش نزدیک باشد.
گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده، نه فریاد آرامت می کند نه سکوت. آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان می کنی و میگویی خدایا تنها تو را دارم.
یه حسی به من میگه نزدیکمی، داری با خیالم قدم میزنی، دارم با تو من زندگی میکنم، یه عمره که با هر نفس با منی. تو پنهون پیدایی و با منی، به هر گوش رو کردم و دیدمه، من از شیشه عطر اردی بهشت، من از شبنم و با بویدمه. یه حسی به من میگه نزدیکمی، داری با خیالم قدم میزنی، دارم با تو من زندگی میکنم، یه عمره که با هر نفس با منی. به فکر منی تو دل رمز با تو نزدیکی، یا من چقدر از تو دور شده، با که چشمام پر از یاکری شده، سرن دستام پر از یاکری.
آیه داره، هر کسی که از خدا بترسه خیر کثیر خدا به او داده، من یوت الحکمت فقط او چه خیر کثیر. اون حکمت رو بعضی علما ترس و خوف معنا کردن. ترس چند میلیون مالش کسی تاکسی جا گذاشته بود، راننده تاکسی صاحب رو پیدا که پولا رو داد، میتونست بخوره، کسی هم نمیفهمید. اما این چی باعث شد این پول رو به صاحبش رسون؟ جاده تهران هم 30 سال پیش وسط جاده پول زیادی راننده پیدا کرد، چون راننده معلوم میشناسه، جاندار بود اون وقتا، مأمور انتظام خارج تهران امنیه داشت، جاندار. میره به جاندار میگه من همچی پولی بین جاده تهران رو پیدا کردم. همون موقع هم اتفاقا صاحب پول میاد میگه من همچی پولی گم کردم، پول میاد. این خوفه، هر کی از خدا بترسه، گناه نکنه، حق مردم رو ضایع نکنه، خیر کثیر خدا به او داد. لذا امروز یه حدیثی خوندم که ما بین دو ترسیم، مؤمن صبح نمی کند الا بین المخافتین. این حدیث حفظ کنید، ما بین دو ترسیم. زن بون قد مزا، گناهان گذشتمون رو الان ما می ترسیم، نمی دونیم خدا می گذره اما یا نه، چون خدا گاهی بعضی گناهان به غضب میاد، میگه من دیگه تو رو نمی آورزم بنده من. توقع نداره از یه عالم مثلا یه گناهی عالم بکنه، حالا دیگران بکنن شاید اینطور نباشه. گاهی خدا به غضب میاد، در حدیث داره که گاهی گناهی میکنه شخصی که خدا به غضب میاد، میفرمان به عزت و جلال خودم که دیگه تو رو نمی آورد. من نمیدونم، من از اون گناهای کردم که خدا قسم خورده نمی آورزم. یه خوب، یه خوب نسبت به آیندم دارم که نمیدونم آینده چه میشم، عاقبت به خیر میشم یا عاقبت به شر. خیلی اولش خوب بودن، آخر عمر بد شدن. خیلی اول عمر بد بودن، آخر عمر خوب شده. ما این رو دیدیم. یه دست هم ببینی، نه اولش ناعهد بود، قدیم میرفت سینه میزد، امام حسین کمکش میکرد، دستش میگره توبه میکرد. یه دسته رضا، یه دعایی همیشه بخونید، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا قرار بده عاقبت امر ما رو بخیر، خدایا یه کاری که ما عاقبت بخیر بشیم.
در این لحظات نورانی و ملکوتی گوش جان می سپاریم به ندای آسمانی.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره اسراء آیات 12-17 با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.